نرمال بالاتر.
نمیخوام
آدمهایی که از معمول و نرمال، من پوزش میخوام از شنوندگان عزیز، آدمهایی که از حد معمول بالاتر بهره هوشیشون هست معمولا بازیگوشن، معمولا
اصلا دوست ندارم. من توی راه که میرم جایی میام 300 تا مورد رو بایستی که تجزیه تحلیل کنم وقتی میبینم. این البته
خسته میکنه مغزو.
من اصلا دوست دارم این قضیه رو. و خب براشم خیلی وقتا برای بعضی چیزا شعر گفتیم، برای بعضی چیزا غزلی.
آقای دکتر صحرایی بیکاریش چه کار میکنه؟ استراحتشو کجا میره؟ میره کوه، میره من... بیستون، میره دشت، میره سینما، میره پارک.
بیشترین وقتی که بیکار هستم ساعت 12 شب به بعد.
یعنی همش درگیرید؟
درگیریم، یا دارم درگیری های کاریمه، یا با خانمم مباحثات علمی داریم و مباحثات کاری داریم، یا مباحثاتی با پسرم داریم.
یا داری ظرف میشوری؟
ظرف، من هم ظرف میشورم هم غذا میپزم. اگرم خواستید هر نوع غذایی رو که بخواید براتون میپزم.
من معمولا استانبولی رو خیلی دوست دارم.
بسیار سلیقه خوبی دارید. با گوشت چرخ کرده دوست دارید، با گوشت مرغ دوست دارید، یا با تکه های گوشت گوسفندی.
آقا دست کم، هر چی شما بگید. سوالم اینه، حالا مباحث علمی بحثی هست، خیلی خوبه.
بنابراین ببینید، من خواستم بگم که اون چیزی که شما به نام استراحت مینامید واقعا در ما کمه. من همین چند روز
خب اخیر بچه که بود نمیگفت بریم سینما، نمیگفت بریم
اون موقع با... همه این کارا رو میکردیم.
نمیگفت بریم سرسره،
همه این کارا رو میکردیم. الانو دارم عرض میکنم، اون موقع یقینا من در خدمت کامل بچه و همسرم بودم. حالا میگفتم پارک بریم، میگفتن نمیدونم کارهای مختلف.
وقتی بچه رو بغل میکردین
و الان
و آره چه حس الان؟ خب نوه که نداری شما؟
نه خیلی، هنوز خیلی من
نمیدونم. من خودم وقتی نوهمو میذارم روشونم خیلی حس خوبی دارم.
اصلا وحشتناکه. یعنی شما اگه عکسای منو پسرمو ببینید، یارو دوشمه.
آره
رو قلم دوشمه.
آره اینجا پاشو میگیری جلو.
بله بله، یارو بغلمه دارم بالا پایینش میکنم، موقعی که خردسال بود. ولی الانم هنوز که هنوزه ما با هم همون رابطه عمیق عاطفی رو داریم.
عاطفی.
یعنی خیلی وقتا میریم خونه، من میرم خونه یا اون میاد خونه، همدیگه رو بغل میکنیم.
بسیار خوب. و خانواده پدر و مادری شما؟
من والدینم متاسفانه هر دو از دنیا رفتن.
خداشون رحمت کنند.
خیلی ممنون، متشکرم. 7 تا خواهر برادریم.
7 تا.
7 تا خواهر برادریم.
خواهر خدا حفظشون کنه.
خیلی ممنون. خواهر بزرگترم در خود شهرک بیستون میگن بهش. نه بعد از بیستون، بعد از سال 1353 خراب شد. بیستون رو خراب کردن. چه شهرک نزدیکای پلیس راه کرمانشاه به صحنه ساختند، اونجا هستند. خواهرای دیگرم دو نفر، دو تاشون که هر سه ازدواج کردند ولی دو تاشون کرمانشاه هستند. برادرام هم همه کرمانشاه هستند.
کرمانشاه.
خانواده همسرم هم، پدر خانمم هم از دنیا رفته، مادر خانمم در خدمتشون هستن.
خیلی ان شاء الله که سلامت و تندرست باشن.
خیلی ممنون.
خانواده شما اداری بودن، کشاورز بودن؟
نه خیر، پدر بنده از به اصطلاح مبارزه قبل از انقلاب بودند و در قبل از انقلاب شکنجه های زیادی شده بود. ناخوناشو کشیده بودن، پشتشو سوزونده بودن، دندوناشو کشیده بودن.
خدا رحمتش،
خدا رحمت کنه انباتتون رو. ولی خب بعد از انقلاب واقعا هیچ کاری نکرد که بره سراغ این که بگه من نمیدونم قبل از انقلاب سیاسی بودم، مزایا فلان، به هیچی اصلا دنبال این چیزا نرفت. و به همین دلیل قبل از انقلاب اصلا راش نمیدادن تو ادارات دولتی، همش توی این شرکت خصوصی کار میکرد، این ور اون ور بود. بعد از انقلاب هم دیگه کلن نظر جسمی کاملا دچار فرسودگی شد و بعد از انقلاب دیگه کار خاصی نکردند و تا وقتی که از دنیا رفتند یه مغازه بود، تو مغازه بودند. خیلی ممنون.
و همه جامعه مدیون این انسانهای بزرگ هستن که برای عقیده و تفکر خودشون زحمت کشیدن.
به هر حال ببینید یه واقعیت وجود داره. من اینا رو، این درس ها رو از مرحوم پدرم گرفتم. چند تا درس از ایشون گرفتم. یکی نظم و انضباط بوده. ببینید ساعت 12 شب ما داشتیم میومدیم از بیستون به سمت کرمانشاه، سر چهار راه که رسید چراغ قرمز شد وایساد، هیچ ماشینی هم نبود. سال 56 57 که شما اصلا خودرو اونجوری توی
کشور الان شما گفتیم برو دیگه چه،
من پرسیدم گفتم بابا چرا وایسادی، گفت چراغ قرمزه. ببینید من این درس ها رو از ایشون گرفتم، درس راسخ بودن بر عقیده درست. من حاضرم سرمو بدم، ولی اگر حرف درست و منطقی وجود داشته باشه که نظر علمی ثابت شده باشه ازش بر نمیگردم. یه واقعیت، تو عمرم اینجوری بودم.
چقدر خوب، چه درسای خوبی. خب آقای دکتر صحرایی، برگردیم مباحث علمی و تجربی. از پژوهش هاتون بگید، کارهای پژوهشی که انجام شده، یا یه موردش رو فرمودید بحث درمان اعتیاد. بله، بله. و رسیدن به یک روش خاص. بله، از پژوهش هاتون بفرمایید.
ببینید پژوهش های ما، یک پژوهش خود من، یک سیر منطقی رو من دنبال کردم. خب ابتدا رفتیم سراغ بحث مربوط به این که ما اصلا چگونه میتونیم روش های در واقع اعتیاد رو چجوری میتونیم مدل سازی بکنیم در مدل های غیر از انسان در حیوانات، و بعد بتونیم این رو گسترش بدیم. خب این کار انجام شد، خوشبختانه کشور، جامعه علمی کشور هم خیلی به این مسئله پرداخته شد، یعنی دانشمندان عزیزی که تو کشورمون هستندم از این کار استقبال کردند، تشریف آوردن تو این مسئله، و خب این حتی در ستاد مبارزه با مخدر هم پذیرفته شد، نوروبیولوژی اعتیاد. اما این یه بخش کار هست. شما این اتاق رو وقتی که میخواید بررسی بکنید، یه بررسی این است که خب ساختار این اتاق چیه، آقا دیوارش چیه، کفش چیه، سقفش چیه، و و و چیزایی که وجود داره،
ساختار فیزیکیش،
این یه ساخته، یه بحثه. یه بحث این است که پشت این چیه، یه بحث این است که کی اینا رو هم چیده، یه
چه استفاده ای ازش،
چه استفاده ای میشه کرد، و هزاران بحثی که کنار اینه. در مورد مطالعات علمی توی اعتیاد یا هر بحث دیگری هم این وجود داره. یه قسمتش این است که خب حالا اعتیاد چیست و کجای مغز رو درگیر میکنه، چگونه درگیر میکنه، ما چگونه این درگیری ها رو بتونیم مدیریت کنیم که برسیم به همون بحث قسمت درمان.
یه قسمت بعد درمان هم با شما سر و کار دارن که
اون هیچ، قبل از اون سوال اینه چرا باید یه نفر بره معتاد بشه. این سوال خیلی ذهن منو درگیر میکرد، چرا یه نفر باید بره معتاد بشه، مگه نمیبینی دیگران چیه؟ شما الان ببینید، من شبهای زیادی رو کنار معتادا خوابیدم، تو همین خیابونا، نه فکر کنید توی چیز، نه توی بازپروری و فلان و بیمان،
خودتون هم امتحانش کردین؟
نه 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 نه، من اساسا حتی از بوی دود سیگار متنفرم، نمیدونم چرا، ژنتیکی خاصیتی فلانیه، ولی کنارشون خوابیدم، شبها کنار اینا خوابیدم. من به یکی از بندگان خدا که میگفت اعتیاد اعتیاد، گفتم شما اصلا میدونید معتاد چه جور آدمیه؟ که بعد گفت اینجوری، گفتم ببین من کنار اینا خوابیدم، برو یه شب دو شب کنارشون باش، زندگی کن باهاشون، با لباس مبدل، نه با این لباس، با کت و شلوار و فلان و اینجوری عطر ادکلن زده و نمیدونم کیف دست بریم اونجا، اون طرف بنده خدا رفتاری نمیکنه، ولی یه لباس ژنده کنارشون وقتی آدم میره میخوابه، کنارشون وقتی که هست تازه میفهمه معتاد چیه. خب از این معتادا من پرسیدم، هر کی منو دید اونجا برگشت گفت برای چی اومدی، برگرد نیا اینجا، همون تو پارک هرندی، همون رو پله عابر پیاده شوش، پایین‌تر میدون شوش، همون کنار خیابون شوش، همین جا زیر پله ملا صدرا، پله چیز اسمش پله شهید حکیم توی بزرگراه شهید شمران، من کنار اینا خوابیدم. فرهزادو نرفتم، یک بار رفتم نتونستم،
خطرناکم هست.
نه بس، خطرش شده جای خودش. ببین ما محققیم تو این زمینه، محقق تا وسط میدان نباشه، تا کنار دست اینا نباشه، نمیفهمد با کی طرف است، نه اینکه نمیداند چه کار بکنه،
حداقل باید مسئله پژوهش رو بشناسه.
مسئله پژوهش کجاست؟ کف خیابونه، باید بریم اونجا. من این کارو کردم و نتایج، همه میگن آقا نه یا دنبال اعتیاد، پس چجوری میشه یه نفر میره معتاد میشه، دوباره یکی به آمار معتادا اضافه میشه، چه اتفاقی داره میفته و این اتفاق چگونه داره میفته؟ به چند تا نکته رسیدیم. اولیش این است که ما قبل از این که بریم دنبال این که درمان بکنیم، دنبال این باید باشیم که معتاد جدید نسازیم. شما وقتی معتاد جدید ساخته میشه، معتاد قبلیه رو درمان میکنی، یکی میاد جاش. خب چه کار بکنیم معتاد جدید نسازیم؟ دو راهکار بیشتر وجود نداره. یکی این است که این مشکلاتی که گفتم مغزو آشفته میکنه، برانگیخته میکنه، خسته میکنه، این مشکلات رو کم کنیم. دوم، بین فردی که مغزش آشفته و پریشان شده با ماده اعتیاد آورد فاصله بندازیم. اگر این فاصله نیفتد، شما مطمئن باشید هزاران هزار معتاد رو اونور درمان کنی، هزاران هزار نفر از این ور دوباره میاد. من متاسفم وقتی که میبینم قانون میذاریم که کسی که 25 کیلو گرم شیشه با خودش حمل میکنه قاچاقچیه، اگر با ماموران درگیری پیدا نکنه این اعدام نباید بشه. یک گرم شیشه یعنی 100 تا 10 میلی گرم شیشه، میلی گرم یعنی 1000 گرم، 100 تا 10 میلی گرم، هر 10 میلی گرم شیشه یک نفر رو معتاد میکنه. یعنی با یک گرم شیشه میتوان چند نفر رو معتاد کرد؟ 100 نفر. و اون وقت ما میگیم قاچاقچی خورد. این اصطلاحات رو من نمیدونم کی وارد این جامعه ما کرده، ولی اصطلاحاتیه که معتاد سازه، معتاد خواهد ساخت.
بسیار خوب. آقای دکتر صحرایی، شما تو دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله کار میکنید و تو مرکز تحقیقاتش، درسته؟
مرکز تحقیقات علوم اعصاب.
علوم اعصاب. از نظر شما آدم هایی که عصبی هستن، حالا یه سری موارد عوامل بیرونی هست که آدم ها عصبی میشن، یه سری هم خب عوامل درونیه دیگه، بعضی از آدم ها از لحاظ ژنتیکی حالتی دارن که عصبی میشن. بیرونی رو خب حالا تا یه حدی ما میدونیم، مثلا فشارهای روانی، فشارهای اقتصادی، تهدیدها، عدم امنیت، سلامتی و غیره. در درون چه اتفاقی میفته که بعضی از آدم ها ذاتن عصبی تر از بقیه هم؟
بله بله، ببینید، خب همونجوری که فرمودید، ما هم به این اعتقاد داریم که رفتار رو دو چیز میسازه، یک ژنتیک، دو محیط. خیلی وقتا میگن که محیط بر ژنتیک هم میتواند غلبه کند.
غلبه بکنه
یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که توی یه محیط بسیار آرامی هستی، حتی اگر از نظر ژنتیکی هم ژن‌های عصبانیت رو داشته باشی،
پسر نوح با بدان بنش از خاندان نبوتش،
یه چیزی توی مایه ها، حتی اگر اونجوری هم باشه، این رفت محیط تأثیر میذاره، اون رفتار، اون ژن کمتر فعالیت میکنه. اما واقعیت امر این است، ببینید ژن‌های بعضی از مواد شیمیایی در مغز ما در همه یکسان نیستند. یعنی مغز من یه مقدار مثلا دوپامین رو بیشتر داره، یه ماده شیمیایی به نام دوپامین توی مغز ترشح میشه، مغز یه نفر دیگه اندورفین رو بیشتر ترشح میکنه، مغز نفر سوم سروتونین رو بیشتر ترشح میکنه، مغز نفر چهارم همه اینا رو به تناسب ترشح میکنه. اینا ژنتیکیه، دست من نیست که دوپامین تو مغزم زیادی ترشح میشه.
قابل کم و زیاد هستی؟
گفتم این محیط میتونه کم و زیادش کنه، محیط میتونه. کسی که دوپامین بیشتر تو مغزش ترشح میشه، افرادی اصلا رفتارهاشون اینجوریه که یه مقدار کنجکاوترن، کنجکاویش زیاده، حافظش بهتر کار میکنه. خدمت شما عرض کنم که فعالیت‌های رفتاریش، حرکتیش زیادتره، نه اون حالت مرضی رو نمیگم، حالت طبیعی. یعنی مثلا وقتی باهاش صحبت میکنیم، یعنی این کلا بگو به خندش خوبه، بگو به خندش خوبه،
اهل دله،
اهل دله، میگه، میخنده. و ازم اونی که اندورفین بیشتر ترشح میکنه، مثال عرض میکنم، این چون من این سه تا ماده رو اسم بردم به خاطر اینا خیلی بیشتر دارن این کارو میکنن، اونی که بیشتر اندورفین ترشح میکنه آدمیه که خلسه خوبی داره
تو خودش.
اونی که سروتونین بیشتر ترشح میکنه کسیه که هیجان طلبه. من جرأت نمی کنم از کنار شهر بازی شهر ارم رد بشم، از ترس این که اون بالا میفتن پایین. بعضیا میرن پول میدن سوار میشن.
کدوم یکی فرمودین باسین میشه؟
سروتونین بیشتر باشه، یعنی هیجانیش بیشتره. حالا اگر تعادلی بین اینا
جامعه
باشه،
جامعه کدوم یکی رو میپسنده؟
ببینید
اون یکی خلصه ای رو میپسنده یا اون یکی آخه اون کسی که بگو بخنده میگن که برو بابا این
وضعش خوب نیست.
آره یه کمی
آره. در حالی که وقتی که میرید ته داستانو در میارید، میبینید هر کدوم از اینا یه سری خواص خاص خودشون رو ایجاد میکنند. مثلا آقایی که اندورفین بیشتری ترشح میکنه آدم با حوصله تریه، آدمی که دوپامین ترشح میکنه آدم خلاق تریه، آدمی که سروتونین ترشح میکنه آدمیه که آماده به کار تره.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، ما با آقای دکتر هدایت صحرایی نورولوژیست و درمانگر خاص اعتیاد داریم صحبت میکنیم.
درمانگر نیستم اونجوری
و صحبت میکردیم، در واقع کسی که روش خاصی رو برای درمان اعتیاد ارزمزون شد خلق کرده، مبتکر این روش هست، صحبت میکردیم. آقای دکتر هدایت صحرایی بچه 20 کرمانشاه هستن، کل خانوادهشون الحمدلله رب العالمین پزشک هستن، از یک خانواده‌ای هم رشد کردن که مبارز بودند و افتخاریه که ما در خدمتشون بودیم تا الان. برنامه امشب رو هم آقای بهزاد محمودزاده تهیه کنندش بودن، آقای مجراهای آینه هم که صدا بردار، منم محمود اکرامی گوینده و در واقع پرسشگر برنامه هستم و خوشحالم که در خدمت شما و جناب آقای دکتر صحرایی بودیم. آقای دکتر، ما 2 وقت داریم و فرمایش پایانی شما، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. آقا ما رو نصیحت بکن که اعصابمون خوب بشه، اعصاب خوردیمون کم بشه، صبرمون بره بالا، تاباوریمون بره بالا.
من یه جمله فقط عرض میکنم، قبل از هر گونه اقدامی تا 100 بشمارید.
خیلی زیاده که
حتما با انگشت بشمارید.
نمیشه مثلا 10 حالا ما گفتیم خیلی زیاده، میگه که با انگشت هم بشمارید.
دقیقا.
این که بدتر شده.
ولی اگر این کارو نکنید حتما زبانتون جلوی عقلتون میفته و این خیلی خطرناک.
یعنی سرعت زبان بیشتر میشه.
کلن سازوکارهایی که توی مغز هست به سمت واکنش‌های غیر متعارف میره.
خدا وکیلی خودتون این کارو میکنید؟
خدا وکیلی هر بار کردم موفق بودم.
خیلی جالب بود، جوابتون خیلی قشنگ بود.
من اجازه میخوام آخر صحبت‌ها، چون من یه مقداری اهل ادبیات هم هستم، تخلصم هم فرهاد هست.
احوه
در آخر بیستون رو
از شعرهای خودتون بخونی.
همون اجازه میخوام یکی از غزلهای خودم رو براتون
بسیار
بخونم.
خوب، خیلی هم خوب.
آخر کار هست. چندین 10 پیش در جایی با شهیدی بودیم، صحبت میکردیم، بعد من رفتم یک کاری انجام دادم، برگشتم ایشون شهید شده بود. غزل شاید حرف من با ایشونه، شاید حرف ایشون با منه، شایدم نه چیز دیگری هستن. با هم سخن نگفتیم جز با زبان باران،
با هم سخن نگفتیم جز با زبان باران،
ابری نبود ای کاش دنیای دوستداران. سوزی عجیب دارد ساز وداع و افسوس، پیوسته کوک بوده سازش به روزگاران. دیدار یار جانی باغ و بهار ما بود، زردیم و خوشگینک در حسرت بهاران.
بسیار خوب.
خواب و خیال شاید ما را به هم رساند،
آفرین،
که از زندگی ندیدم جز داغ هجر یاران. این بیت آخرش یه تکلمه‌ای به حافظه.
بله، خواب و خیال شاید ما را به هم رساند، در زندگی ندیدیم،
ندیدم که از زندگی ندیدم جز داغ هجر یاران. گفتی رسد به فریاد عشق و چه خوب دیدم فرهاد و فرق خونین در پای کوه ساران.
بله، عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ. آیه دکتر خیلی خوب، کاش ما اول مصاحبه میدونستیم شما شعر میگید. و این نادانستن ما و نادانی علمی ما نسبت به شما یه قدری
بزرگواری. نه
شما باید ببخشید، خیلی زیبا، خیلی خوب. خب شاعری که نورولوژیست هست یا نورولوژیستی که شاعر هست، فرهاد، اونم تو بیستون، انشالله که خدا شیرین خوبی رو قسمتتون
کرده
و کرده. سلامت باشین که میفرماین کرده. خب چه بهتر وفه به حل مراد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. خوشحالیم که با برنامه ملاقاتی دیگر از رادیو گفتگو در خدمت شما مهربانان بودیم. ممنونم از آقای دکتر صحرایی عزیز که به ما اجازه دادن سوالات خودمون رو از ایشون بپرسیم، و ممنونم از مهر و محبت و عرضم به حضورتون پاسخهای علمی و محبت آمیزشون. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. شبتون به خیر، روز روزگارتون به وفق مراد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سويس.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
من برام دیروز جالب بود، داشتم مسیری رو میرفتم، دیدم یه جا ماشین آتش نشانی آمده و یه آقای با ماشین و در داخل ماشین آمده جلو راه مردم در حقیقت ایستاده و داره از داخل ماشین به اون صحنه شروع میکنه تماشاچی بودن. یک ترافیک بسیار بزرگی رو پشت خودش درست کرده بود که حتی نکرده بود بره حالا ماشین میخواد نگاه بکنی اشکال نداره، برو ماشین تو جای پارک کن، بیا وایسه نگاه بکن. از داخل همون ماشین مشغول نظاره کردن بود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
بسیار ما دیدیم زمانهایی که تصادفی اتفاق میفته، زمانهایی که حالا خدای نکرده مسئله هست، تو اون تیکه ترافیک میشه از باب اینکه مردم میخوان حتما نگاه بکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه مسئله‌ای شده، و اون نگاه کردن خودش باعث میشه که اون رفت و آمد سخت‌تر بشه، وقت بیشتری گرفته بشه، آدم‌ها اسیر بشن. آدم‌ها خب کار دارن، هر کسی زمان بندی کرده، میخواد سر قراری برسه، میخواد کاری انجام بده، خب اون زمان بندی رو ما به هم میزنیم. برای همینه که ما وقتی توی تهران قرار میگذاریم متاسفانه مثلا بعد یک ربع نیم ساعت زودتر را بیفتیم برای این مسائل احتمالی. یعنی نمیتونیم بگیم یک راه نیم ساعت است پس من نیم ساعت قبلش راه بیفتم. نه، همیشه سعی میکنیم حتی یک ربع اضافه بذاریم که آقا اگه تصادفی شد، اگه مسئله پیش اومد، اگر اتفاقی افتاد، چون میدونیم که اگر این مسائل بشه قاعدتا یک ربع نیم ساعتی بر اون تایمی که ما زمانی که ما تو ذهنمون هست اضافه تر خواهد شد. پس بیام اینا رو رعایت بکنیم به خاطر یک نگاه کردن، به خاطر یک سر دیدن، انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم، برای اینکه یک اتفاقی رو ببینیم و اصلا حواسمون به پشت سرمون، به ترافیکی که ایجاد میکنیم نباشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم، التماس دعا دارم، ایشالله از این ماه بهترین بهره و استفاده رو ببرین. موفق باشید، خداحافظتون.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه ستاره دار.
رژیم حمله کرده بودند به او که با او رو گرفته بودند به باز تکرده
بود. زندگی کردم که تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
سویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شده
و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش‌ها پیش او کوچکن.
خدا لعنت کند اون دست‌هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران.
خواهش می‌کنم که شعار داده نشه.
برادران خواهران همراهی کنم.